أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
خب اینجا ممکن است که به نظر دوستان یک مسئله باید من در اینجا بگم. به نظر دوستان این مسئله بیان که با تخلیه درون است. البته مشکل ما همون اولیست هم. هیچ تعارف هم نداشتیم گفتیم این تاری ما در کجا سر همون مسئله اول است. مسئله اول حل نشده کار نزدیک به محال نمیشه. توضیح هم دادم روشن شد. اما با این همه اگر کسی این سی شرط را تحصیل کرد، قلب تخلیه شد و قلب با شرایط اوصاف متصف شد، به ذکر دائم هم پرداخت، خوب در این صورت موفق به ذکر دائم و رفع خواطر می شود و به سلوک موفق است و حالات منازل را طی خواهد کرد. آیا در اینجا که الان در وسط حرفم صحبت کردم یک کمی توضیح بدم، آیا در اینجا کناره گیری، اعتزال، عزلت، انتخاب کردن، گوشه گیری و خلاصه منقطع شدن از بیرون و امثال اینها هم یک ضرورت است یا نه؟ ضرورت نه. دقت میکنید اینجا باید مطرح بشه، چون اگر کسی خواست جدن به طریق سلوک قدم بگذارد این براش سوال میشه، چون با داشتن کار و بودن در محیط اجتماع و در محیط های کار و بودن با زن و بچه و با این و اون و بر صورت با این مسائل باز با این که اگر قلب را از اوصاف بد تخلیه بکنیم، متصف به شراب اوصاف باشیم، به ذکرم بپردازیم، خواطر را به نفی بودیم کنار بزنیم، بالاخره با هش و نش داشتن یه مقدار این کار چی خواهد بود؟ این مقدار این کار سخت خواهد بود. سفر آیا باید عزلت انتخاب کرد؟ باید گوشه‌گیری کرد؟ که اسلام از گوشه‌گیری به اون معنا که انسان احساس مسئولیت نکند و اون وظایف اجتماعی را برای خودش وظایف نداند مخالف است. چه باید کرد؟ خب روحانیت، گوشه‌گیری، اعتزال، عزلت در اسلام محکوم است. چی باید کرد؟ وقتی با هشت و نشت هست مسئله سخته. خیلی از بچه ها با این صحبت میکنید که میگن که سخت میشه. البته سخت میشه، اما اشتباه نشود. سخت غیر از این است که نمیشود. ترجمه بکنیم، چی گفته بود که سلوک سخت نیست؟ اگر سلوک آسان بود که این همه مردم که ذوقش را دارن صاحبان ایمان همه موفق میشدن. خیلی سخت است. سختی کار در شبهه نیست. خود این مسئله که الان امروز من براتون توضیح دادم، خود این مسئله با مقدمات و شرایط اصل متنش سخت‌ترین کار است. خیلی سخت است. آنچنان سخت است که هر چه انسان بگرد و قبل از اینکه وارد عمل بشه بخواد تصویر بکنه یا تصور بکنه به ذهن اصلا نمیاد. خیلی سخت است. خیلی خیلی سخت است. این مسلمه. بنابراین وقتی ما مسلم گرفتیم که طریق سلوک را در پیش گرفتن کار سخت است، دیگه نباید سخت و بودن قضیه ما را یه وقتی از اصل قضیه باز بدارد. سخت قضیه و روی همین حساب با هش و نش داشتن با مردم، با کار داشتن، با در اجتماع بودن، ادامه ذکر، مراقبت بر ذکر دائم و رفع خواطر امکان نداشته باشد نیست، بلکه چی می شود؟ سخت تر می شود. اگر انسان در یک گوشه منزوی باشد این کار آسان تره. اگر بخواد هم در اجتماع باشد، هم با مردم باشد و هم به ذکر دائم موفق بشود و خواطر را کنار بزند، کار سخت تر می شود. در انزوا آسان تره، در بودن با مردم چی وضعیه؟ سخت تره. همت بالا می خواد، همت عالی می خواد، اراده فوق العاده می خواد، پناهندگی خیلی بالاتر به ذات مقدس حق میخواد و توسل خیلی محکم به حضرات اولیا صلوات الله علیه اجمعین میخواد که انسان موفق شه. نه اینکه نمیشود، میشود مانند اونها که شده اند. شما بزرگان ارباب اخون ما اخلاق ما را به نظر بیارید، اینا منزوی و معتزل به اون معنا که نهی شده در اسلام نبودن. خب دقت کنید که اینجا هم اشتباه نشه اونجا که اسلام گفته، غیر از اونجا که بعضی ها تصویر میکنند. ببینید بعضی از اونها که با مسائل ذوقی و عرفانی اینجور چیزها ایناد دارن، نفهمیده اند و به اصطلاح برای خودشون هم یه مدار به خودشون راضی بکنن که ما در طریق هستیم، ایناد میبرزن، هوشیگری میکنند، اونها اعتزال و عزلت را به معنی مطلقش میگن با اسلام مخالف هست. اینطور نیست، اونا نمیفهمند، اینطور هم نیست. اعتزال به معنی مطلق اسلام ازش نهی نکرده، کنارگیری به معنی مطلق یعنی به هر معنایی، به هر معنایی اعتزال به یک معنی بخصوص را اسلام تجویز کرده، در یک معنی بخصوص هم ازش چی کرده؟ ازش نهی کرده. تأمل بکنید و بعد میتونید از اون سؤال بکنید، خودتون روشن باشید اگر راه را در پیش گرفتید و برای دیگران جوابگو باشید. انسان از شرار مردم، از شرار خلق، از محیط‌های غلط، از معاشرت‌های غلط چه می‌شود نشود کناره‌گیری بکند، این عین دستور اسلام است. اگر سالک از اینا را می‌کند برای اینکه در سلوک چه باشد؟ موفق باشد. این نه درویشیست، نه صوفیگریست و نه منعیست و نه اسلامش مخالف. برن روایات می‌خونم براتون. اون اعتزال را اسلام نهی کرده که انسان با داشتن یک سری وظایف اجتماعی از وظایف در ارتباط با خانواده و زن و بچه‌اش گرفته تا اجتماعش، تا مسلمین و مؤمنین در مملکت خود یا در هر کجای دنیا، اونها را کنار بگذارد و به اصطلاح هیچ احساس مسئولیت نکند و حرکتی نداشته باشد و کاری که از دستش میاد و باید بکند نکند، گوشه گیری از این نهی کرده. و گهرن از این که نه کرده، خوب به حرفای من دقت کنید، اگر کسی سالک باشد، دائم و ذکر باشد، بدونبال این کارها برود برای خدا، همیشه با خداست یا نه؟ همیشه چیه؟ با خداست. آخه این هوشی ها معمولا هم برای دنیا این کارها را میکنن، برای هوای نفس، و هم بیان میگن که اینا وظیفه چیه؟ وظیفه شرعیه. پولاه یکی دوتا نرفته به سر ما و اونها، خیلی مسائل به هم خورده. یه دفعه این است که من بلند میشه و میرم به دنبال یک کار اجتماعی، سالکم و دائم و ذکرم و موفقم و این را هم به عنوان که اسلام گفته وظیفه اجتماعی است، این اعتزال به این معنا را من قبول ندارم، باید بری این کار را برای خدا انجام بدی، من اینجا با حفظ باطن، با حفظ ذکرم، با رفع خواطر، با هیچ ملاحظه‌ای برای هیچ کسی، برای خدا فقط می توانم بروم و سراپا حرکت ظاهر و باطنم در راه خداست. اینجا دیگه نه تملق پیش میاد، نه چاپلوسی پیش میاد، نه این را میخوام راضی بکنم، نه اون را میخوام راضی بکنم، نه به حرامی آلوده میشوم، چون فقط میخوام چیکار بکنم؟ ای گفتیم میخوام انجام وظیفه بکنم. اما اگر نظر مخلوط بود، باید شما و یکی راضی بکنم، اینجا تملق بکنم، اونجا به کار باطل کمک بکنم، اینجا احترام بیجا بکنم، اونجا تزلل بکنم، اینجا دروغ بگم، اونجا حقی را پامال بکنم، این وظیفه های شرعی که خیلی ها عمل میکنم مانند اونها. آزاد میرود وظیفه شرعیش انجام میدهد، یعنی برای خدا نظر دوخته به خداست. این ظاهرش هم با خداست، باطنش هم با خداست. اینجا گفته اعتزال نکن، نه اینکه گفته که شما به اصطلاح یک اعتزال به حساب کنارگیری از کارهای بد، از مردم بد، از شرار ناس. اصلا در کاکیز در بهار الانوار مرحوم مریضی بابی باز کرده به نام اعتزالن شرار خلق الله. چه حرف است؟ بعضی از مثل ساده رو پا میزنن، خیلی هوشیار باشه توجه میکنید. یعنی بنابراین نتیجه میشود که سالکی که شروع میکنن هیچ نظری هم ندارد، فرض کردیم از اول من هماندم که حضور ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چی که هست، مقصدی جزو نیست، قدم در طریق گذاشتیم، شب روز بیاد و جزو را نمیخواهیم و مشغول ذکر و رفع خواطر و هر جا هم که میشود نروم و میشود نکنم و میشود نباشم را که خدا نگفته باش و بکن، باید ترک میکنم، حتی المقدور اعتزال میکنم، عزلت میکنم، جایی که باید پیش بروم برای خدا هم پیش میروم، اونجا هم باز باطنم را حفظ میکنم. اینجا نه عزلت منعی پیش آمده و نه راه غلط در پیش گرفته شده است. ترجمه کرد یک عزلت بینابین و نسبی در این بین هست. بقیه شو دیگه خودتون تأمل بکنید، خود شما چی میکنید؟ میدانید. در قرآن میبینید در خصوص حضرت ابراهیم میگوید که فلما اعتزلهم و ما یعبدون، وقتی که از اونها اعتذار کرد، از اون مردمان بد بود پرست دعوت کرد، قبول نکردن، حق و گوش نکردن، گفتن با ما باید تو همراهی باشید. اعتزلهم، حالا تو شما میگید تو باید با ما همراه باشی، شما برید و من هم به راه چی؟ خودم. دقت میکنید اینا رو باید دقت کنید. اگر اهل درد باشید میروید و اینها من اشاره شو میکنم، خود شما تأمل بکنید و خیلی از حرفها رو هم دیگه مطلب به اینجا رسید من نمیتونم خیلی روشن‌تر بگم. شما اگر اهل درد بودید نبودیدم هیچ به درد ما نمیخورد، به درد من نمیخورد، به اهل درد بودن و نبودن من هم به درد شما نمیخورد. ترجمه کنم، اگر خواستی خودتون رو نجات بدید در اینها تأمل بکنید. اینی صاحب الی ربی سیهدی، همراهی باش نه خیر نمیشود، شما بیاید به راه نمیشود، شما همراه میشید نه خیر نمیشود، کنارگیری کرد. ترجمه کنید، اکثر این معاشرت ها کارها میشود انسان کنارگیری بکند، اونجا که واقعا وظیفه شرعی نیست، اما به صورت مکر نفس انسان برای خودش چی درست میکند؟ وظیفه شرعی درست میکند و متاسفانه آنجا که وظیفه شرعی استم هیچ مو متوجه نمیشود. اینا را خوب باید تعمل. پس بنابراین نتیجه صحبت که میخواستیم بگیریم این است که عزلت، کنارگیری در ادامه ذکر و رفع خواطر شرط نیست، اما به اصطلاح سخت می شود بدون عزلت در جایی که انسان وظیفه دارد کنارگیری نکند و وارد در چی باشد؟ اجتماع باشد. اگر جای وظیفه نبود هیچ وظیفه ممکن که شرط پیش بود انسان براش هیچ وظیفه پیش نیاد. اینجا خب البته عزلت دیگه بیمانه شد، البته کار سروش آسان‌تر می شود و انسان می تواند در یک گوشه منصری باشد، هیچ امری از خدا در ارتباط با مسائل اجتماعی براش نیست، اونجا بهتن کار آسان‌تر می شود. خب من اینجا در آخر صحبتم به چند تا روایت از همون روایات که مرحوم مجلسی در همون باب اعتزال شرار خلق خدا وارد کرده اشاره می کند. زمان ما از کنم که این زمانی که داریم زمانی شده است که خیلی ما این صحبت ها را اخیراً با بعضی از حالا قید در قید این کسی و بعضی ها می کنیم که هر کسی با یک اطلاع جزئی از گوشه ای از نوازین اسلامی آیه ای روایتی خود را صاحب نظر می داند و در مسائل کلنش می کنه اظهار نظر می کنه و بعد برمیگردد درباره دیگران قضاوت ها می کند. این یک بلیه شده در این زمان. انشاءالله که از خدا بخواهد شما را خدا از این بلیه به این بلیه آلوده نکند و از این نجات بدهد که یه چیزی را جزئی از اسلام دانستن به حکم هوا خود را عالم پنداشتن، باز به حکم هوا این اون را محکوم کردن، به هر بندی خدا هر نسبتی را دادن و حتی خوبان را تخطئه کردن. من الان باز به یادم افتاد این که گفتم چرا با شروع کردم این جملات را، به یادم افتاد آیه تباتبار رضوان الله تعالی علیه و بعضی از حرفها که بعضی از جهال این چنین که با این اوصاف کردم براتون گفتم که فکر میکنن چیزی میدانن میگفتن و میگویند هم باز اینجور یادم افتاد اینو میگم. حالا به این روایات دقت میکنیم که میخوانم بر یکی دو تا روایت هست و از اون باب از اونجا نقل میکنم، منتها من به اونی که از مصباح الشریعه نقل کرده به خود مصباح الشریعه هم مراجعه کردم، به همون که من نوشتم از مصباح نوشتم که بهار ما بوده این هم را مرحوم مجلسی و روایات دیگری هم. یک روایت از اماره صدوق آورده و یک روایت از مصباح الشریعه آورده و یک بیان از نهج البلاغه آورده، سه تا. من اینها را تون تون میخوانم برای شما، توضیحشم گفتم انشاءالله برداشت غلط نمیشه. حرف ما این نیست و این روایات اون را نمیگوید که انسان احساس وظیفه نکند و روحانیت ممنوع را نمیگوید. همین مرحوم مجدی رضوان الله علیه همین باب را باز کرده، همین روایات را آورده، بدون وار این باب این را هم باب دیگری باز کرده که روحانیت در اسلام چیه؟ ممنوع است. حالا می شود که مسئله باریک است، تشخیصش باید هم اعتزال ممنوع است هم روحانیت چیه؟ محکوم است. این باید راه را پیدا کرد چیه؟ خیلی با عجله و شتاب و یا با هوا و جهالت بکن نجد. روایتی را از صدو با سند نرمی کند که من سند را حس می کنم. انیوس ابن زبیان گال از صادو علیه السلام یونس می گوید امام صادق فرمود این الله عز و جل اوحا الى نبی من انبیاء بنی اسرائیل، خدای متعال به پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل وحی کرد که این احببت ان تلقانی غدن فی حظیره القدس، اگر دوست داری که فردا در جوار قدس مرا ملاقات بکنی، به اون پیغمبرش خدا گفت در جوار قدس، در اون جوار قدس حق یعنی حظیره قدس، مرا اگر تو میخواهی ملاقات بکنی، اگر اینو میخواهی، یعنی اگر طالب من هستی، فکرون فی دنیا وحیدن غریبن محمومن محزونن مستوفشن من الناس، پس در دنیا تنها باش، غریب باش، محموم باش، محزون باش، وحشت از مردم بکن، مستوفشن من الناس، به منزلت تیر واحد، این به من مانند اون به حساب پرنده تنها که به تنهایی در بیابانها پرواز می کند، یتیر و الذی یتیر فی ارض القفار، پرنده تنهاست و پرنده های دیگه چیز نمیشه، با اونا همراهی نمی کنه، و یأکل من رؤوس الاشجار، از رؤوس اشجار می خورد، و یشرب من ماء العیون، و از آب چشمه ها می خورد، فاذا کان اللیل، وقتی شب شد اون پرنده چی کار می کند که تنهاست؟ ابا وحده، تنها می رود در گوشه ای، در لانه ای استقرار پیدا می کند، ولم یعلم از طیور، با پرنده های دیگه نمی رود، استنسه برقی و با من معنوس می شود، و پرندم با خداش مشغول دیگه، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، از شما نامحرمان ما خاموش، و این می شنی الله صدره و حمد ربه ولیکن لا تفقهونه تسبیح، مانند اون پرنده باش، و از تو حشمین از طیور که از پرندگان دیگه نشد. این روایتیست که از اماره مرحوم صدوق در بهار مجلسی آورد. بیان دیگری از نهج البلاغه علی سلام الله علیه، صفحه 348 جلد اول نهج البلاغه بهار آورده این بیان است. البته این بیان را من در خود نهج البلاغه هم دیدم، همینطور در آخر یکی از خطبه ها و مثلا خطبه های زده، قال امیر المؤمنین علیه السلام طوبی لمن لزم بیته، خوشا به حال اون کسی که به منزلش، در منزلش باشد، ملازمت بکند به بیت خودش، و مشتغل به طاعت ربه، به طاعت پروردگارش مشغول باشد، و بکا علی خطیعته، به خطای خودش گریه بکند، فکان فی من نفسی فی شغل، به خود مشغول باشد، و الناس منه فی راحت، مردم از دست او راحت باشد. دقت میکنید؟ مردم از دست او چی باشن؟ راحت باشن. بکا علا خطیعتی، حالا این چه گناهی را میگه؟ ملتزم بیت باشد و به خطای خود گریه کند. کدام خطاست؟ این را شما اگر اهل ذوق باشید خوب میفهمید، اگر هم نباشید تا آخر نمیفهمید. توجه میکنید؟ بکا علا خطیعتی، خطایی کرده ایم و ادامش هم میدهیم، این خطا از اول شده، هنوز ما داریم چی میکنیم؟ ادامه میدهیم، ما فکر نکنید خطا را علام میکنیم، خیلی وقتی کردیم یک خطای بیشتر نیست و اون توجه به غیر حق است، از اون وقت این توجه را پیدا کردیم از جوار خدا راندند، هنوزم میرانند. فهمیدی؟ راجع کردی؟ انشاءالله میفهمی. اون داستان رانده شدن از بهشت و جوار خدا با توجه به غیر خدا که یک خطای بیشتر نیست، برای هر کس یک خطاست که ادامه دارد، و یا این که بر میگردیم، اگه برگشتیم از خطا چیه؟ برگشتیم، بر نگشتیم هر روز دور میشیم، بکا علا خطیعته، خطایی که بیش نیست. خب روایت سوم قال صادق علیه السلام از مصباح الشریعه، این که نقل میکنم از مصباح الشریعه گفتم از بهار نقل میکنم، از جلد 70 بهار این سیتا روایت را آوردم، 70 تبع جدید. اما این کلان از مصباح الشریعه نقل میکنم در این حال که در جلد 70 بهار است، در خود مصباح الشریعه نگاه کردم با بروزیت هست، باب 24 اونجا مراجعه کردی چون دنباله دارد مطلب قسمتی را من در اینجا آوردم. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود صاحب العزله متحسرون به اسم الله و متحرسون به حراسته. صاحب عزلت متحسن به اسم خداست، متحسن به اسم خداست و خود را در حراست خدا قرار می دهد. اون کسی که عزلت انتخاب می کند، فیاتو با لمن تفرده به سرم و علانیه. پس ای خوشا بهار اون کسی که متفرد باشد در گوشه ای، اعتذار بکند برای خدا. باز تکرار می کنم، اگر محضور شرعی نباشد و در جا که وظیفه شرعی متروک نشود، اختزار به اون معنا. و هو یحتاج الى عشرت خصال. حالا امام صادق فرمود که عزلت به 10 شرط احتیاج دارد. این 10 شرط را میشمارم، شما گوش میکنید. عزلت هم 10 شرط میخواد. علم الحق و الباطل، اول باید صاحب عزلت حق و باطل را خوب چی بکنه؟ بشناسد. کسی که حق و باطل را نمیشناسد حق ندارد عزلت بکند. اون باید هنوز بره چیکار بکنه؟ یاد بگیره. علم الحق و الباطل، خوب مسندت بر حق و علم حق و باطل را داشته باشه. و حب الفقر، شرط دوم در عزلت، حب الفقر، فقر رو به تنگی گذراندن را دوست داشت، خوشش بیاد، از این اصلا لذت ببره. اگر لذت نبره در همون عزلت خواطر نمی گذارد. و اختیار شده، سختی را برای خودش از اول سختی را انتخاب بکنند. اگر این را نکند در عزلت باز شیطان نمیگذارد. و زهد، از حرام مشتبه کلن اجتناب بکنند و الا عزلت نتیجه نمیدهد. و اختنام خلوه، عزلت را انتخاب کرد مختنم بشمارد، یعنی نخوابد. توجه بکنید، اختنام خلوه منظور تو خونه نشستن نیست، در یه جای اعتزال کردن، منظور فرار از اغیار است به سوی خدا دیگه. برداد در و دیوار بیت که برای انسان خدا نمی آورد. و اختنام خلوه بداند که عزلت برای چیه. و نظر فی العواقب، زیاد نظرش به دوخته به مرگ و مشکلات لحظات مرگ و برازخ و مواقف هش باشد. این و رویت تقصیر فی العباده و معبزد المجهود، خود هرچی که دارد به سروت و ذکرش ادامه میدهد، در هر منزلی که هست پیش میرود، مرتب خودش را قاصر و مقصر ببیند و خود و عملش را هیچ و کم ببیند و یا هیچ ببیند. این شرط عزلت است. و الا اگر خدا نکرده فکر کرد که عزلت کرده مشغول است و فکر کرد عبودیتی انجام داده است، همش بی نتیجه می شود. و ترک العجب، عجب را ترک بکنند، اینم شرط هشتم. و کثرت و ذکر، ذکر را مداومت بکنند بلا غفلت، از غفلت در عزلت اجتناب بکنند. و اینم غفلت و استاب شیطان، غفلت داب شیطان است و رأس و کل بلیده. حرف ما تمام شد و این جمله به یادتون باشد در آخر که فرمود امام صادق غفلت دام شیطان است. غفلت میداره چی؟ یعنی قلب بیاد خدا نباشد. اینه میگه دام شیطان است و رأس پل بلیه است و رأس همه گرفتاری هاست و رأس پل بلیه. این جمله یادتون هست. و سبب پل حجاب، غفلت سبب هر حجاب است. این نوع در اون و خلوت البیت اما لا یحتاج الیه فی الوقت، این هم یکی از شرایط است. اونجا که درش عزلت انتخاب کرده، چیزی که فعلا به اون احتیاج ندارد در اون بیت نداشته باشد. در جای عزلت باید انسان چیزی که به اون احتیاج ندارد، مازاد بر مایحتاجش هست، باید چی نداشته باشد. این 10 شرط را در این روایت بیان کرد. خب من مطلب را تمام کردم و امیدوارم انشاءالله که خدا موفق بکند من و شما به دوام ذکر و رفع خواطر. البته این آخر مطلب یک مسئله تکمیلی بود، دوام ذکر و رفع خواطر که اصل مسئله مورد بحث ما بود. انشاءالله موفق و معید باشیم. و باز تأکید کنم در آخر حرفهایی که در باب اعتذار و عزلت گفتم خوب تأمل میکنید و گوشه های حرف را خوب دقت میکنید. من جواب مطلب را گفتم که اشتباه برداشت نشود در باب اعتذار و عزلتی که در سلوک می شود در پیش گرفت با شرایطش و نمی شود در پیش گرفت با نبود شرایطش. و سلام.